الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على بقية الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعنت دائمت و علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. در هفته های گذشته درباره محبت به خدا مطالبی عرض شد که اگر کسی خدا را دوست داشته باشد و اون که در نزد خداست دوست داشته باشد مسلماً بندگی می کند، بنده رسمی خدا می شود، بندگی چهار نوع امکان دارد. اول ترس از عذاب الهی، خدایی که اونقدر مهربان است که حتی به دشمنان خودش با مهربانی برخورد می کند. شاید در عالم صریح‌تر از شیطان کسی با خدا دشمنی نکرده، و یا بعضی از افراد بشر چون نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت دشمنی کردن و دشمنی با اونها دشمنی با خداست، بودن کسانی که حتی از شیطان هم دشمنی بیشتری کردند. ولی اونچه که تصریح شده و مکرر در قرآن آمده که دشمن خداست شیطان است. در سوره مبارکه یاسین خدای تعالی می‌فرماید ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، یا در جای دیگر عدو لی و عدوکم، و بالاخره مکرر دشمنی شیطان رو با مردم و با خدای تعالی ذات مقدس پروردگار نقل فرموده است. با این دشمن بارز و ظاهر و علنی خدا، خدای تعالی با محبت، با مهربانی، با مهربانی، با رحمانیتش برخورد می کند. می بینید اون وقتی که خدا او رو رنده خودش می خواند و می فرماید انک رجیم، او از خدا تقاضای موندن در دنیا رو تا روز قیامت دارد. خدای تعالی می‌فرماید انک لمن المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، تا قیامت صغرا که ظهور حضرت بقیت الله باشد طبق تفاسیر به او مهلت می‌دهند. این مهلت خودش در اثر رحمانیت خداست و همچنین اگر جان به افرادی که با خاندان عصمت ظلم کردند و دشمنی نمودند قضا می دهد، روزی می دهد، جان می دهد، همه اینها به خاطر رحمانیت پروردگار است. خدای رحمان، خدای مهربان، مهربانی با محبت فرق می کند. چون یه جمله رو من اینجا سبق لسانی شد گفتم محبت، لذا ناگزیر توضیح مختصری این مطلب رو بدهم. انسان ممکن است کسی را اصلا دوست نداشته باشد و دشمنش هم باشد ولی مهربانی نسبت به او بکند. محبت نیست، مهربانی است. وقتی که ابو سفیان خدمت پیغمبر اکرم رسید در فتح مکه، پیغمبر می دانست که این و زنش و فرزندش و نسلش از شجره ملعونه هستند و مبغوض خدا و پیغمبر و خاندان عصمتند و اذیتها وارد می کنند. نسبت به او محبت نداشت قطعا، ولی مهربان بود، او رو امان داد. و لذا این جمله رو خواستم عرض کنم که مهربانی ممکن است باشد، رحمانیت ممکن است باشد، ولی محبت نباشد. خدای تعالی در قرآن به یه عده خاصی محبت دارد و بیان هم فرموده، ولی به همه مردم دنیا محبت ندارد، بلکه به مثل شیطانی با خدا چون دشمنان دشمنی هم دارد. بنابراین گاهی انسان عبادت می کند خدای تعالی را و خدایی که این حد در این وضع مهربان است این رو عبادت می کند، اما روی ترس. بنی اسرائیل اینها عبادت نمی کردن، به خصوص سر به سجده نمی گذاشتن، برای این که اینها از اون کبر و نخوتشون پایین بیایند. خدای تعالی به جبرئیل دستور فرمود که از کوه طور سنگی رو روی سر اینها نگه بدارد تا سر به سجده بگذارند. از ترس اینها سر به سجده میگذاشتند. گاهی سجده عبادت روی ترس، یا ترس آنی و یا ترس از عالم آخرت و عذابهای پروردگار. این ترس خیلی خوب است و لازم است و باید در سالک الالله باشد، باید این ترس وجود داشته باشد. ترس از خدا دلیل بر اعتقاد صحیح به خداست. اگر میبینید در قرآن مجید آمده که ولا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین، اثرات ایمان خوف از خداست. همه ائمه اطهار علیهم الصلاة و السلام، اولیاء خدا، از خدا می ترسیدند، از عذاب الهی می ترسیدند. شما در دعای کمیل اگر علی ابن ابی طالب خودش و از زبان خودشون این دعا رو خونده باشند که خیلی فوق‌العاده است، و اگر به کمیل ابن زیاد نخعی دستور داده باشند که تو بخوان، باز هم کمیل یکی از بزرگان بوده، از اصحاب خاص بوده. یه وقتی بعضی از مردم اخلاقشون این است که اگر بهشون گفته شود که جلو نیا در پشت بام میفتی، اونقدر عقب میروند که از اون طرف میفتن. اگر به شما گفتن روی محبت و محبت به خدا بندگی کنید، این معناش این نیست که از خدا نترسید، این معناش این نیست که از عذاب الهی نترسید. ما هر چه بکنیم، هر چه محبت به خدا داشته باشیم، هر چه عبادت کنیم، باز از امام سجاد بیشتر عبادت نکرده ایم و معرفتمون بیشتر نیست. در دعاهای صحیفه سجادیه که به اعتقاد من بعد از قرآن صحیح ترین کتابها صحیفه سجادیه است، میبینیم دعایی در خوف از پروردگار وجود دارد. حضرت سجاد میترسد از عذاب الهی. البته اون قضیه اسمعی رو من قبول ندارم، چون در خود قضیه مطالبی هست که دروغ است و صحیح نیست، ولی ترس از خدا در همه ائمه اطهار علیهم الصلاة و السلام بوده. باید خوف و رجا با هم باشد. شما فکر نکنید اگر اولیاء خدا رو در بارشون خدای تعالی می فرماید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این حقیقت مطلب رو بیان میکنه. یعنی لازمه ولی خدا بودن این است که خوفی نداشته باشن، نه این که تو خودت فکر کنی حالا که از اولیای خدا شدی امضای خدای تعالی حتی و ائمه اطهار به این که تو ولی اونها هستی دیگه نباید بترسی. چرا؟ ترس باید باشد. انسان در خطر عظیم است. الناس کلهم هالکون در یک حدیث هست که بشر، انسانها همشون هلاک می شوند. الا العالمون، مگر دانشمندان، عالمها، اونهایی که دین رو می فهمند و می دانند. علمایی هم که اینجا هست، منظور علمایی هستند که معارف حق رو واردند و می دانند. والعلماء كلهم هالكون الا العاملون، علما هم هلاک میشند، همشون هلاک میشند مگر اونهایی که عمل به علمشون کنند. والعاملون كلهم هالكون، شما خیال نکنید هر کس نماز خوند عبادت کرد این راحته، نه، این هم هلاک میشه. الا المخلصون، مگر اونایی که روی اخلاص عبادت کردن. اخلاص انسان خیلی اهمیت دارد. یعنی یک سلسله مطالب تزکیه نفس رو باید انسان بگذراند. بنده رسمی خدا بشود، خودش رو به مقام مخلصین برساند تا جزء مخلصین شود. و المخلصون فی خطر عظیم، همین مخلصین که دینشون رو خالص کردند و قبولم شده، نه این که من خودم فکر کنم بدون امتحان دادن که خالصم، اینها تازه در خطر بسیار عظیمی هستند. یه وقت عجب نگیرتتون، یه وقت به خود نبالید که خدا از ما دیگه چی میخواد، من همه مسائل دینی رو یاد گرفتم، عمل کردم و اخلاص هم دارم. نه، باز هم خطر پشت سر توست. تو یک راننده بسیار خوبی باشی، جاده هم بسیار راست و صاف و بدون خطر، اما در عین حال میبینی تو تابلوی جاده زده خطر در کمین شماست. و المخلصون فی خطر عظیم، تا وقتی که انسان از جلسه امتحان بیرون نیامده باشه. من جوانی رو دیدم خیلی رنگش پریده، میلرزه، گفتم کجا بودی؟ گفت که من الان تو جلسه امتحان بودم. مگر بعد امتحان دادی؟ نه. مگر اشکالی داشت؟ نه. ولی در عین حال دل واپسی رو داره، دل هره رو داره، میدوند که ممکن است اون چرا که فکر میکرده درسته اشتباه باشه. چون اون کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. حواستون جمع باشه. من دیدم بعضی از دوستان یه چند مرحله ای از تزکیه نفس رو گذروندن، خیلی به خودشون میبالن و ترس از خدا از دلشون رفته. ائمه اطهار بیشتر از همه از خدای تعالی میترسیدند. ترس خیلی مهمه. از کجا معلوم که خدای تعالی، البته خدا عادل است و اگر به عدلش عمل بکند قطعا همه در خطریم و همه در عذاب. ما چی داریم در مقابل عظمت ذات مقدس پروردگار؟ هیچی نداریم. بنابراین باید خوف همیشه در دل باشد. دل واپسی تا وقتی که تو کره زمین هستید و در جلسه امتحان هستید باید داشته باشید. البته در کنارش هم رجا، امید، امید به محبت به خدا، امید به مهربانی خدا، امید به اون چی که در نزد خداست و خدا وعده کرده. این دوتا مثل دو کپه ترازو باید مساوی باشد. اگر یه نفر دیدید هیچ خوف ندارد از خدا، هیچ خوفی از خطراتی که در مقابل دارد ندارد، این شخص ایمانش ضعیفه. ولا تخافوهم و خافونه ان کنتم مؤمنین، یعنی از من بترسید اگر ایمان دارید. شرط ایمان خوف از خداست. من در مرحله محبت که وارد میشم، من ترسیدم، چون بعضی رو دیدم که اینها تا گفتیمشون محبت، خب خدا رو کیه که دوست نداشته باشه؟ چه کسی ممکن است که خدا رو دوست نداشته باشه؟ خدایی که داده، خوردیم، خوابیدیم، پلواری به قول مشهدی ها شدیم، حالا چرا این خدا رو دوست نداشته باشیم؟ اما تو چی کردی؟ تو چقدر احترام خدا رو نگه داشتی؟ من الان تو این مجلس چقدر احترام خدایی که از رگ گردن به شما نزدیکتر است دارید؟ همه چیز شما رو کنترل می کند جز خدا. اگر یک بچه خردسالی به گناهی که خدای نکرده میخواید مرتکب بشید نگاه بکنه، جلو او این کار رو نمی کنید، ولی خدا رو اصلا براش احترام قائل نیست. حضرت موسی آمد به محضر پروردگار، گفت در یک جاهایی من هستم گاهی خجالت میکشم که یادی از تو بکنم، مثلا در توالت و امثال اینها. خدای تعالی اذن داده فرمود اذکرنی فی کل الحال، در هر حال بیاد من باش. ما کجا بیاد خدا هستیم؟ تو نمازمون هنوز ما حرف داریم که بیاد خدا باشیم یا نباشیم. این نمازها، این روزها، اینها روی اساس محبته. همه جا وقتی که خدا میخواد اظهار محبت و رضایت از کسی بکنه، اول میگه من راضی شدم، من محبت به او پیدا کردم، او بعد محبت به من پیدا کرد. رضی الله عنهم و رضوا عنه، یحبهم و یحبونه. اگر محبت خدا نباشد تو چه محبتی ممکن است به خدا داشته باشی؟ بنابراین خوف از خدا در دلهاتون باشد تا وقتی که در این دنیای پر از مشکل هستید. گاهی یک خاطری که خطور میکند در دلتون ممکن است شما رو مرتد کند. شما فکر نکنید واقعا بعد از رحلت رسول اکرم همه مردم مسلمان مرتدی شدن که دیگه از دین بیرون رفتن. نه، گاهی خاطره خطور کرد در دلشون. یکی گفت این علی ابن ابی طالب میبینه زنشو دارن کتک میزنن، چرا چیزی نمیگه؟ مرتد شد تو دل. یه نفر اونجا ایستاده میگه چرا اینطوری شد؟ کنار زلزله زدگان بم اگر میرفتید یک بچه یک قسمت از بدنش زیر آوار، یک قسمت داره داد میکشه، تا بگی چرا اینجور شد؟ مرتدی. نه مرتدی که دست تر نشه به عزت، رد کردی مصالح پروردگار، قضای پروردگار رو رد کردی. این معنای ارتداده. خیلی حواس یک سالک الالله باید جمع باشه که با کوچکترین فکر اگر خدا بخواد سخت بگیره ممکن است عذابتون کنه. بترسیم از خدا. همه جا هم در قرآن هست از خدا بترسیم، از عظمت پروردگار، از ابهت پروردگار، از اون کبریاییت پروردگار. شما فکر کنید کره زمین شما که اول و آخرش رو کسی هنوز راه نرفته، با این که یک ربعش مسکونیست، این کره زمین در مقابل اون چی که خدا خلق کرده به قدر سر سوزنی بیشتر نیست. تو این سر سوزن به قدر سر سوزنی نیستی. حالا خدا عظمت بهت داده، ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو اکرام کردیم، خدا به تو عظمت داده، تو خودتو گم نکن. حواست جمع باشه. اگر یک بزرگی برای بچه احترام قائل شد، اون بچه خودشو گم بکنه بگه که من بالاتر از او هستم، یعنی رفیق او هستم. خدا هیچ وقت، ما هیچ وقت با خدا رفیق نمیشیم. حواستون جمع باشه. اگر کسی گفت من رفیق خدا هستم، غلط گفته. خداست که با ما رفیق میشه. از ناحیه پروردگار است که محبت به ما میشه. رفق و مدارا کردن از جانب خداست با ما، که با این بندگان بی توجهش، با با این بندگانی که هیچی سرشون نمیشه، هیچ. در شبانه روز چقدر بیاد خدا هستی که از رگ گردن به تو نزدیکتره، و چقدر به چیزهایی که حواس پنجگانه تو به خودش جلب میکنه. مسلمن اون چی که حواس پنجگانمون رو به خودش جذب میکنه بیشتر بهش توجه داریم. شاید هم حالا این غفلت لازم باشه، و الا اگر یک ولی خدا محبتش به خدا زیاد باشه و از ناحیه پروردگار هم اظهار محبت بشه، مگر میتونه تو این کره زمین زندگی کنه؟ منفجر میشه. من ذا الذی ذاق حلاوة محبتک فرام منک بدلا. چه کسی میتونه محبت تو رو چشیده باشه حتی و غیر از تو رو برای تو بدل بگیره؟ ما همه چیز بدل خداست برامون. خیلی باید بترسیم. من میخواستم این معنا رو امروز بگم که اگر در مرحله محبت پیش رفتیم، یه وقت عجب نگیرتتون، میزانتون به هم نخوره، از صراط مستقیم خارج نشید. کسی که خوفش کمتر از رجاش به پروردگار باشد، این شخص از صراط مستقیم خارجه. خوف خیلی اهمیت داره. حالا گاهی هست در عین این که من رجاء زیادی به پروردگار دارم، امیدی به پروردگارم دارم، خدایم را خیلی دوست دارم، در عین حال خوفم هم به همون مقدار هست. به خودم که نگاه میکنم باید خیلی بترسم، به اعمالم نگاه میکنم باید خیلی بترسم، به شخصیتم که نگاه میکنم باید از خدا خیلی بترسم، به مهربانی خدا که نگاه میکنم باید خیلی امیدوار باشم، به عظمت پروردگار که نگاه میکنم باید خیلی بترسم، به ضعف خودم که نگاه میکنم باید امیدوار باشم. خوب اینا رو متوجه باشید، بسنجید. ضعف من، کوچکی من، سقارت من، اینها موجب میشه که من رجای به پروردگار داشته باشم. عظمت پروردگار، اون شخصیت با عظمتی که همه عالم وجود تحت نظر اوست، اون هم به من ایجاد خوف میکنه. از اون طرف کم اعتمادی من به خدا، بی توجهی من به خدا، اعمالی که اصلا لایق پروردگار نیست انجام دادنش، حتی مقربی، حتی مقربی، حتی ائمه اطهار اگر برای نماز و اعمالشون یک ارزشی قائل بودن اینجور عشق نمی ریختن. خداست با توجه به اعمالمون، کارمون، شخصیتمون، ارزشمون، کوچکیمون، باید ما خیلی بترسیم. ببینید هر دو جهت هست. اما از اون طرف مهربانی خدا، همه جا خدا فرموده است من تو رو دوست دارم، محبت از ناحیه من شروع میشه. تو که محبت چی هست؟ تو هم غذا رو دوست داری، هم زنتو دوست داری، هم بچتو دوست داری، هم بچه هرزه معصیت کارتو دوست داری، هم خدا رو دوست داری. اگر چیزی به خدا برسه خیلی باید از خودمون ممنون باشی. بنابراین مهربانی از ناحیه پروردگار شروع میشه، محبت از ناحیه خداست، رضایت از ناحیه خداست. ما هم به همون جهت رجایی به پروردگار داریم. اینا رو خوب بررسی کنید. در وجودتون خوف و رجا در حال توازن باشه تا در صراط مستقیم باشید. به الله خدای نکرده منحرفید. حالا خیلی یک کسی عشق به پروردگار رو همش هم داره گریه میکنه، خب خدا از تو اینو خواسته، حرف توش. خدا به گریه تو چه احتیاجی داره؟ به نماز شب تو چه احتیاجی داره؟ به کارهایی که تو میکنی ولو خوب چه نیازی داره؟ گر جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاش ننشیند گرد، نه او رو اذیت میکنه گناه تو، نه به او چیزی اضافه میکنه عبادت تو. این تو هستی که باید خدا رو رعایت کنی. بنابراین خوف و رجایتون خیلی روی میزان باشه. این یک درس بسیار پر اهمیتی است. یه وقت خدای نکرده یکی از این دو اگر توازنشو از دست بده، مطمئن باشید که از صراط مستقیم خارجید. و طبیعی هم باید باشه، بر خودتون تحمیل نکنید. طبیعی، اگر طبیعی بود درسته. یه عده مردم روی خوف عبادت کنید و ما هم باید روی خوف عبادت کنید. نگید ما اونقدر بالا هستیم که روی خوف عبادت نمی کنیم. خوف از جدایی از خدا که باید تو که محب خدا هستی داشته باشی. لااقل علی ابن ابی طالب در همین دعای کمیل می‌فرماید وهبنی یا الهی صبرت علی هر نارک. ببینید این خوفه. فکیف اصبر علی فراقک، چطور صبر کنم بر فراقت؟ عشق میریزه. هر کسی یک جور خوفی داره. علی ابن ابی طالب علیه السلام میدونست که اصلا کلید بهشت و جهنم در دست اوست، چه ترسی داره از جهنم؟ ولی اگر من مرحله محبت اون همه بالا که میگه آتش جهنم رو ممکن است حالا بهش صبر کنم، اما از فراق تو چگونه تحمل کنم؟ علی از فراق خدا، حضرت سجاد از فراق خدا که درباره مرگ میفرماید و فراق الاحبه، از فراق محبوبهایش، نه محبوبایی که من و شما داریم، اون محبوبایی که امام سجاد داشت. اینها خیلی مهمه. یه وقتی من به استادم گفتم، من خیلی مثل بعضی از دوستانمون که عجبی دارن که من مرحله تسلیم خوبی دارم، گفت نگو. خیلی ترسید او. گفتم نه. گفت خب. آقا یک حالت قبضی به هم دست داد. البته اون وقتی که ما جز آدمای خوب بودیم، یه بچه بودم، یه چیزهای نورسی به هم اعطا شده بود. اونجا رو میگم. الا حالا یه حالت قبضی به هم دست داد، یک فراق عجیبی به هم دست داد که داشتم واقعا خفه میشدم. یادمه اون شب خوابم نبرد. چرا من اینجوری شدم؟ چرا من خدا و پیغمبر و اینا همه رو تو دلم دارم منکر میشم؟ که رفتم دست به دامن خود ایشان شدم. ایشان یک کاری کرد، حالا نمیدونم چی کار کرد، حالم درست شد. بله؟ فراق خدا. شما یه حال توجه خوبی دارید؟ بعضی که خوابند یا مردند هیچ فرقی نمیکنه. چه نماز بخونن، چه مشروب بخورن، چه تو سینما باشن که توی این برنامه هر چی باشه فرقی براشون نمیکنه. اینا مثل همون جنازه ای که حالا لااقل نمیگیم جنازه، مثل خوابی که هر چی دوره برش اتفاق میفته هیچ فرقی براش نمیکنه، یه دستان فرق میکنه. آدمی که در یقظه است فرق میکنه. خوف از فراق خدا، خوف از اون چی که در دلش از اعتقادات داره و ازش جدا میشه، خوف از این که قفلت بگیرتش و در قبض واقع بشه و جانش به لبش بیاد. شما گاهی خدای نکرده اگر درد بدنی براتون پیش بیاد میبینید که فوق‌العاده ناراحتید و اذیت میشید. اگر روحتون سالم باشه خدا میدونه گاهی بی‌توجهی به خدا، گاهی محبت خدا در دلتون کم بشه، اونقدر ناراحت میشید که حساب نداره. از این باید بترسید. اینها قضاء الهی است. هو الذی یبسط و یقبض و یبسط. خدا اون کسی است که هم قبض میکنه هم بسط میکنه برای امتحان شما. ببینه واقعا تو دوستش داری؟ دوستی انسان داشته باشه به شما میگه یه مسافرت برو، میخواد ببینه در مسافرت چه بهت میگذاره تنهایی. یعنی رفتی دلت تنگ شد، ناراحت شدی، هی تلفن نامه من بیام، میفهمه که تو دوستش داری. راست راست. اما رفت اونجا خوش گذروندی و او گفته دو روز برو برگرد، تو ده روز رفتی و اومدی، میفهمه که نه خیلی محبتی در کار نیست. قبض و بسط در دست خداست، برای سالک الله. البته امتحانتون میکنه، میخواد ببینه که شما چقدر خدا رو دوست داری. یه مدتی نه فرقی نکرد، یه مدتی مشغولت میکنه، یا پول زیادی برات میرسینه تو اینا رو تا تو بانک بذاری و جا به جاش بکنی یا به مصرف برسین، اینا یک دو سه روزی اصلا به یاد خدا نیفتادی و هیچ هم ناراحت نیستی، تو به درد نمیخوری. اما اگر چی شد، این پول چی بود اومد، این دنیا چی بود رو کرد به من، این کار چی شد، اینجوری شدی، من چرا از خدا غافل شدم، چرا بیاد خدا نیستم، چرا نماز شبم ترک شد. یک جوانی، خدا انشاءالله بعضی از این جوانهای ما رو حفظ کنه، آمده بود عشق میریخ، میگه آه چی شد من دیشب نماز شبم ترک شده. ما حالا دلداری بهش میدیم، میگیم شبا کوتاه، لابد دیر خوابیدی. میگه نه آقا هر شب بیدار میشم، هر شب همینجوری، ولی امشب چه اینجوری. ببینید اینو خدا میفهمه که با خدا آشنا. یعنی خدا که میفهمه، خدا از قبل به تو میفهمونه. لیبلوکم ایکم احزن و عملا، به شما میفهمونه. حتی که میگی من تو رو دوست دارم، عجبا من محب کیف ینام، عجب از عاشقی که خواب کند، خواب بر عاشقون حرام بود. باز اون طرف نیفتید که خیال کنید من میگم شب و روز و هیچ نخوابید، نه، اونها یک جریانات طبیعی است، خواب به اندازه. اونها وقتی که بهتر میتونید با خدا حرف بزنید اون موقع نخوابید. کی بهتر میتونید؟ وقتی همه خوابیدن آرام پا میشی میای در فضای باز. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلی جنوبهم. این آیات رو مستحب انسان به آسمان نگاه کنه بخونه، یک لذتی ببره، خدا رو کلام خدا رو از زبانش جاری کنه و بعد بره بشینه با خدا حرف بزنه. نه تنها با خدا حرف بزنه، طلب عفو برای خودش بکنه، بگه استغفر الله ربی و اتوب. 40 تا مؤمن حداقل از دوستانت هم یاد کن، وقت خوبیست، برنامه خوبیست که فتهجد بهی نوفلتن لک عسا ربک ان یبعثک مقاما محمودا. اگر میخواید به کمال برسید که همش دعاتون اینه که خدایا ما رو به کمال برسون، تهجد داشته باشید. حالا بعضیا میان میگن آقا ما تهجد داشته باشیم، تهجد چرا به ما ندادید؟ دادنی نیست، هر کی میتونه، هر کی محبتش به خدا بیشتره، نصف شب بلند میشه، همین شبهای کوتاه، هر کس هم خوب کمتره یا مشکلاتی داره یا حالا تلویزیون نشسته تا ساعت یک نگاه کرده، خب مشکل دیگه، بخواد آدم ساعت 3 هم مثلا 2:30 هم بلند بشه، حالا مشکلی حق باش، بخواب نماز صبحت هم حالا ببینیم اگه خواب بودی که تکلیف نداری، ساعت 8 نماز صبحت رو میخونی انشاءالله. این آدم رو چیکارش میکنن؟ میگن آقا تو به درد ما نمیخوری، هی روز به روز میبینه توفیقاتش کم شد، ترس از خدا نداره، محبت به خدا نداره، میزان نیست. بنابراین انشاءالله کوشش کنیم خوف از خدا رو در دلمون زیاد کنیم، که بعضی از مردم هستن تنها به خاطر خوف از خدا عبادت میکنن. اینها اگر تنها از خوف بود، اینا منحرفند، رجا نداشتند. این یه دست است. یه دست از این مردم هستن که به خاطر طمع، ما باید طمع داشتن. آدم فقیر، شخصی که محتاجه در مقابل غنی، مگر میتونه طمع به اون نداشته باشه؟ هر چی داریم از خداست، همش مال خداست، ما طمع داریم خدایا به تو، ما از تو همه چی میخوایم. هر انسانی که بگه من از خدا چیزی نمیخوام، این آدم منحرفه، انحراف داره. تو از خدا چیزی نمیخوای، ادعونی استجب لکن، بس چیه؟ هر چی داری به حضرت، تو از حضرت موسی که بالاتر نیستی، به حضرت موسی خدای تعالی فرمود نمک آشت هم از من بخوا. بله، اگر آره نمک نداشته باشی، آش میخوای درست کنی، آش بی نمک درست میکنی، مثل خودت بی نمک میشه، ارزشی نداره. باید خدای نمک بشی. باز این معناش این نیست من همش موازی با مثل یه بچه که روی الاغ سوارش کردن هی از این برکش میشه یا از این برکش میشه. باز این معناش این نیست که تو تلاشی نکنی. همه چی مال خداست و همه چی رو از خدا بخواید، ولی تلاش شما هم باید باشه. خدا نمیخواد تنبل پرور پروری بکن، کار بکن، کوشش بکن، فعالیت بکن. خب این راهش. پس بنابراین یه ادم هستن روی طمع، خدایا به ما ثواب بده، خدایا به ما اجر بده، خدایا به ما مزد بده، اینا همش یک معنی داره. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، خدایا به ما توفیق اطاعتت رو عنایت کن، و بعد المعصیه، از گناه دوری بکنی. یعنی تو بشینی وسط کارهای گناه، اون وقت بگی خدایا من از گناه دور کن، و تو باید بری بیرون. گناهی حالا مثل آتش عقب سرت داره میدوه، اینجا دیگه خدا تو رو از او حفظ. اینم یک نوع عبادت. اگر این هم روی طمع، فقط طمع شد، هیچ رجایی، هیچ محبتی به فضل پروردگار نبود، اینم بی‌ارزشه. اما اگر محبت با طمع، محبت با اجر باشه، اشکال نداره، خوبه، بایدم باشه. این دو دسته. دسته سوم کسانی هستن که به خاطر شکر خدا عبادت، آخر خدایی که این همه بهت تا به حال نعمت داده، همینه که تا به حال بهت داده همینا رو جواب بده. به امام سجاد گفتن چرا اینقدر عبادت می‌کنی؟ فرمود آیا میخواید من بنده شکور خدا نباشم، شکر خدا رو نکنم؟ یک کسی میاد یه سلام با محبتی به شما میکنه، همیشه شاکرش هستید. خدایی که بهتون بدن داده، جان داده، روزی میده، همه چی بهتون میده، و تو این قنطره، یعنی تو این راهرو آخرت، تو این پل آخرت، این همه گل و نعمت ریخته. عجیبه ها. من یه وقت با خودم فکر میکردم یه جایی یه دهی از دهات اطراف مشهد منو دعوت کرده بودن. یک جایی بود، جاده‌ای بود از رو رودخونه رد میشد، اینا فصل دهشون اونجا بود. دیدم اینقدر گوسفند آوردن بکشن، اونقدر گل ریختن. من گفتم تو دلم که عجب مردم این ده با محبت هست. دیگه نگفتم که حالا شاید ما رو ببرن اون تو یه دست کتکمون بزن، مثلا نمیشه. اینا که این همه اینجا سر این پل، سر این رودخونه، این همه محبت ریختند و این همه اظهار محبت کردند، اون تو دیگه ما رو کتک نمیزن. این دنیا قنطره آخرته، پل آخرته. سر این پل شما حساب بکن چقدر گل خدا برات خلق، گل ریختن، چقدر قضاهای مختلف، چقدر امکانات مختلف، چقدر اظهار محبتهای مختلف بهت کردن. حالا میبرند آخرت تو رو کتکت میزنه. چرا؟ اگر یک فردی مثل من همونجا که وارد اون ده میخواستیم بشیم تمام اینا رو فوششون میدادیم و جسارت بهشون میکردیم و هرچی هم آورده بودن همه رو این برانبر اسراف میکردیم و تبذیر میکردیم و میریختیم و یه دیوونه مجسمی میشدیم و از اونجا میخواستیم عبور کنیم، میبردن اونجا کتکمون میزدن. راسته، حق با شماست که چرا اینا رو اینجوری کردی؟ اینی که میفرماید ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین ان الله لا يحب المسرفين. اینی که میفرماید نعمتهای خدا رو شکر کنید، اینها برای همینه که تو ببین اینا رو ما به تو دادیم در اینجا در جلسه امتحان. تو جلسه امتحان بهت هیچی نمیدن بخوری، هر امتحانی باشه. اما یک جایی رفتید جلسه امتحان بود، یک لیوان شربت این برگذاشتن، یک دیس میوه این برگذاشتن، هی میان بهت میرسن میگن آقا بفرمایید حالا وقت داری بخور. میفهمید که نه، این آقای ممتحن بالاخره بهت محبت میکنه، داره محبت. حالا اگر شما اون لیوان شربت رو لگد زدی اون برانداختی، خود این آقا هم یه سیلی بهش زدی و این کاسه میورم پرت کردی و میگن این آقا دیوونه است، اصلا امتحان هم نمیخواد بده، بره بیرونش کنید. خدا قسم این مثال هایی که من میزنم اینها مثال هایی است که قرآن گاهی زده و حکمت. ما تو دنیا اینجوری هستیم، شکر کنید نعمت های الهی رو. ما بعد از مرحله عبودیت اگر کسی خوب کار انجام داده باشه، خوب پیشرفت کرده باشه، مرحله شکر بهش میدیم. یعنی خدا رو شکر کن که بهت توفیق این تزکیه نفس رو بهت عنایت کرده. هنوز هیچ کاری نکرده، میگم آقا مرحله بعدی رو به ما بده. تو هنوز مرحله یقظت زوره. حالا ما خواستیم تو خسته نشی یا مثلا مثل همون مثالی که زدم با مداد یک خطی کشیدی، حالا شکر تو چی میشه؟ تو نمیفهمی که دنیا یعنی چه. به خدا قسم آیون اگر دنیا رو ما بفهمیم یعنی چه، اونقدر زود این مراحل تزکیه نفس رو پیش میبریم و به مقام شکر میرسیم که حساب نداره. شکر کنیم، به خاطر شکر بندگی، این بهترین راه بندگی است. انسانی ببینید، انسانی باشه که هم از عاقبتش بترسه، هم امید به پروردگارش داشته باشه، هم برای ثواب الهی کار بکنه، هم این که شاکر اون چی که خدا بهش داده باشه، این یک بنده خالص خداست. ولذا اگر کسی به این مرحله رسید جز بندگان مخلص میشه، مخلصین له الدین، اینها دینشون رو برای خدا خالص کردن. و مرحله اخلاص، کمالات انسان در اینجاست. یه وقت نگید ما که اخلاص رو نمیگم، بسی واقعا خودی شرمنده هم، چون بعضیا مراحلی رو هم طی کردم، میگن ما اخلاص، ما مخلص میخواییم بشیم. اصلا فرق بین مخلص و مخلص رو نمیگه، تو باید اول مخلص بشی بعد مخلص. که انشاءالله میخوام این مقدمات رو بگم که بتونم، چون تصمیم داشتم از اول که در مرحله محبت وارد شدم اون مرحله اصلی رو نگم، چون همه نمیتونن زیر بارش برن. و اونهایی که یه مراحلی گذروندند کم کم باید اون مرحله هم توجه کنن. معنای اون مرحله این نیستش که این مرحله اینها رو کنار انسان بگذاره. اون انسان میشه یک مجنون، یک کسی که دارای عجبه. حضرت امیر نمیفرماید که من به خاطر محبتم به تو فقط عبادت میکنم، به چیز دیگه کار ندارم. که بل وجدت که اهلا للعباده، من تو رو یافتم که اهل این هستی که بندگی تو بکنم، به جا بندگی میکنم، درست بندگی میکنم، تو معبودی و من عابد. این معنیش، تو خدایی و من مخلوق. بل وجدت که اهلا للعباده، و الله از همین میفرمود که بل وجدت که اهلا و انا احب که حبا کثیرا، و امثال اینها که ما میگیم. ما میخواییم شما همه این مراحل چهارگانه که در قلبمون واقع باید باشه و در باطنمون باید واقع بشه داشته باشیم، که یکی از اونها این است که خدا رو هم دوست داشته باشیم. چرا انشاءالله توضیح میدم. تصمیم گرفتم حالا ولو برای بعضی ها، لااقل اونایی که کارت دارن تشریف بیارن، و اون مرحله را هم توضیح بدم. اون خیلی مهم، نه همه کس میفهمه، نه همه کس میتونه زیر بارش کنه، نه همه کس میتونن تحملش کنه. ما دیدیم خیلی، ما 20 ساله داریم الان این برنامه رو انجام میدیم، بعضیا از مرحله محبت که هیچی، از مرحله همه مراحل هم رد شدن، ولی وقتی باطنش اینه آدم خوب نگاه میکنه میبینه که خودش اینه بیشتر دوست دارن تا خدای تعالی. به هر حال امیدواریم انشاءالله که توفیقاتمون روز به روز زیادتر بشه. ماه‌های شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها نزدیک میشه، یعنی 2 ماه رو گذاشتن برای این بیبی. از 10 ماه جمادی الاول به روایت 75 روز دهه فاطمیه شروع میشه، و از اول جمادی الثانی به روایت 95 روز دهه فاطمیه دوم شروع میشه. در واقع بعدش هم 20 ماه جمادی الثانی تولد حضرت زهراست. این 2 ماه متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها. اگر برای حضرت سید الشهدا یک ماه محرمه، برای فاطمه زهرا باید 2 ماه باشه. اگر 10 روز برای حضرت سید الشهدا دهه محرم عزاداری میکنیم و برای حضرت زهرا دو دهه، بلکه بعضی ها به قدر از ماه ربیع به روایت 45 روز هم عزاداری میکنه. خیلی دو ماه فوق العاده پر ارزشی است که ان شاء الله حضرت زهرا رو واسطه خودمون قرار بدیم. من همین دیروز بود به حضرت زهرا میگفتم که بیبی اگر کاربری شما خیلی قوی نبود پیغمبر به شما پناهنده نمی شد. دشمنانی ممکنه گوشه کنار، خواسته یا ناخواسته، خودآگاه یا ناخودآگاه به حدیث کسا و یا حدیث کسا رو تضعیف کنند. اینا گاهی نافهمن، نه اینکه براشون دشمنی باشه. حدیث کسا از احادیث بسیار قویی است که از الفاظش پیداست. ما به سندش هم خیلی خوبه، ما به سندش کار نداریم، از الفاظش پیداست که از ناحیه حضرت زهرا رسید. رویه که میگن میخوان خلاصش کنن و الا سندش مسلمه. جابر از حضرت زهرا نقل انها قالت دخل علی ابی رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر بر من وارد شدند. بعد از کلماتی فرمودند که انی لأجد فی بدنی ضعفا یا ضعفا، من در بدن میخورد احساس ضعف میکنم. یا فاطمه هممون ضعیف شدیم، اونقدر دنیا بر ما فشار آورده و اونقدر ضعف پیدا کردن مسلمان ها به شیعیان که تمام دشمن ها بهشون حمله می کنن. قلتو فاطمه سلام الله علیها می فرماید قلت و علیک السلام یا ابتا، فقط فاطمه زهرا میتونه بگه یا ابه، یا ابتا اعیذک بالله یا ابتا من الذنب. دقت کنید چقدر مقام معرفت فاطمه بالاست. پیغمبر رو میگه آقا شما چرا ضعف باید داشته باشید؟ شما پیغمبر خدا هستی، ضعف یعنی چی؟ نه، میگه اعیذک، تو رو میبرم زیر سایه خدا، در پناه خدا، من تو رو میبرم در پناه خدا. اعیذو متکلم وحده، که یعنی تو را، اعیذک بالله به خدا یا ابتا من از ضعف تو رو اینجوری. به کسای یمانی ابا انداخت روش رو، میگه فسر تو انظر و الی یا فاطمه. چه میشه به ما هم یه نظر لطفی بکنی؟ سر تو انظر و الی، یا آدمی که ضعف پیدا کرده شاید هم در اثر اون همه زحمات و اذیت هایی که امت به پیغمبر اکرم داشتن، فشار ایشان، خب قل انما انا بشر مثلکم، خسته شده حضرت، اذیت شده، گاهی می اومد تو خانه حضرت خدیجه می افتاد در اثر ضعف. حالا این دفعه اومده خدمت، اومده است در محضر حضرت زهرا سلام الله علیها. حضرت زهرا باش این برنامه را انجام. از این لحظه که فسر تو انظر الی فاذا وجهه یتلعلع که انه البدر فی لیلت تمامه و کماله، صورت مثل ماه می درخشه، رنگ روش برگشته، حالش عوض شده، پیغمبر از این ساعت به بعد دیگه همش با نشاط، با نشاط تا آخر، تا آیه‌ای که درباره تطهیر نازل میشه، همش خوش و خرم و فرحان. قربانت فاطمه ایزا، نظر لطفی هم به ما امروز بفرمایید. هنوز ماه جمادی الاول وارد نشده، ولی ما استقبال میکنیم از عزاداری تو، از سروری که باید به خاطر تولد شما داشته باشیم، از همه اینها و بهره کافی از این دو ماه انشاءالله خواهیم بود. لذا بعدش میبیند که امام حسن اومد، امام حسین اومد، به همه بشارت میده که جدتون در زیر عوا اونجا استراحت کرده، اینا میرن تو بغل پیغمبرم، اونا رو تو بغل میگیره، علی ابن ابی طالب میاد، فاطمه زهرا خودش میاد، جبرئیل هوس میکنه از آسمون، خدایا به من هم اذن بده که من هم برم لکونه معهم سادسا، منم ششمیشون بشم. چقدر نشاط، بیاییم به فاطمه زهرا متوسل باشیم. یه وقت فکر نکنید که آخر این همه ائمه هستن، این همه پیغمبر الگوست. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. بریم در خانه فاطمه زهرا، همه که جمع میشن، جبرئیلم از خدا اجازه میگیره، خدا میگه پس دست خالی نرو، این آیه تطهیر رو ببر برای اونها، و هر چه تو بکنی به ششمی اونها نمیشه. هنوز هم ما میگیم خمسه ی آل عبا، ششمی نداری تو، جبرئیلی باش، کجا میتونی هم پای پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب، امام حسن، امام حسین، فاطمه زهرا باشی؟ آیه تطهیر رو نازل میکنیم، میاره از جانب پروردگار، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. نسألک اللهم و ندعوک به اعظم اسمائک و به اسمک اعظم الاعظم الاعظم الحجة ابن الحسن، يا الله 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 يا رحمن يا رحيم یا قاضی الحاجات، یا کافی المحبات، یا خالق فاطمه الزهراء، اجل وليك الفرج، اجل مولانا الفرج، اجل سيدنا العزيز الفرج. خدایا فرج ما را هم با فرج امام زمان برسان، همه ما را از یاران خوب اون حضرت قرار بده. خدایا این جمعه ما را جمعه ظهور اون حضرت قرار بده. پروردگارا به آبروی امام زمان، گرفتاری های مسلمین، غفلت های این دوستان، همه رو برطرف بفرما. خدایا خوف و رجا رو در دل های ما مساوی قرار بده. پروردگارا محبت خودت رو در دلهای ما قرار بده. پروردگارا محبت خودت نسبت به ما زیاد بفرما. ما رو مشمول رحیمیت خودت قرارمون بده. پروردگارا مرضهای روحیمون شفا مرحمت بفرما. مریضهای اسلام، مریض منظور، مریضه منظور، از سائل لباس عافیت ببوشان. امواتمون غریق رحمت بفرما. شهدامون، امام راحلمون غریق رحمت بفرما. عاقبتمون ختم به خیر بفرما. و عجل فی فرجه.